أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين. جعلتهم الذريعة إلي والوسيلة إلى رضوانك. بحث در توضیح دعای شریف ندبه است. در این دعا با بیان فضائل کلی انبیاء الهی، ما یکی از وظایف مهم و اساسی ترین وظیفه ایشان را در این فرازها ملاحظه میکنیم، و اون این که خدای متعال ایشان را وسائل به سوی رضایت خودش قرار داده است. یعنی خدای متعال بشر را برای قرب خودش آفریده است، و این قرب با تحصیل رضای الهی تحقق پیدا میکنه، و رضای حق تعالی چند بُعد داره. اول داشتن اعتقادات و بینشهای صحیح که خدای متعال اونها را امضا بکنه. دوم داشتن اوصاف و حالات نفسانی مورد سفارش خدای متعال و امضای او، و سوم اعمال و رفتاری که ما را با بندگی خدای متعال آشنا بکنه و ما را به بندگی حقیقی برسانه، و بندگی ما را ظاهر بگرداند. انبیاء علیهم السلام همه این مراحل رو از جانب خدای متعال فرا میگیرند و خودشون در مرحله اول این امور را به طور کامل دارا هستند، و قولا و سیرتن و از جهت سیره هر دو وسیله برای سیر انسانها برای تحصیل رضای حق تعالی قرار میگیرند. در ادامه خصوصیاتی رو از انبیاء الهی، از اولین ایشان و انبیاء اولوالعزم مطرح می کند در این دعا، که اجمالاً بیانگر این است که هر یک از انبیاء الهی یک رسالت خاصی دارند، و مطابق این رسالت هم خودشون امتحان می شوند هم امتشون. خودشون امتحان می شوند تا اینکه اون پیمان الهی را که در برابرش بسته اند اون رو تحقق ببخشند، چون خدای متعال از ایشان پیمان گرفته است، در همه این امور اون چرا که خدا میخواهد پیاده بکنند و دارا بشند، و از جهت روحی اون کمالات را تحقق ببخشند، یعنی مطابق آنچرا که بهش اعتقاد دارن که اعتقاد توحیدی است در شؤون گوناگون زندگی، آن را با اخلاق حسنه و اعمال صالح و انگیزه الهی تحقق ببخشند. به هر حال در قرآن کریم سرگذشت انبیاء الهی آمده است، منتها در دعای ندبه به عنوان مقدمه حالات نبی اکرم و اوصیای اون حضرت و وصی اون حضرت، این انبیاء علیهم السلام ذکر می شوند تا اینکه ما توجه داشته باشیم که سلسله نبوت چه آغازی داشته و چه انجامی، و این سلسله چه خصوصیاتی رو به طور کلی دارا شده. لذا در ادامه عرضه می داریم به خدای متعال: فبعضون از کنته جنتک الا ان اخرج درو منها. به طور خلاصه سرگذشت حضرت آدم علیه السلام رو در این جمله ذکر می کند که بعضی از انبیا را وارد بهشت کردی تا اینکه او را از بهشت خارج نمودی. به هر حال حضرت آدم علیه السلام دو گونه امتحان شد: یک امتحان موقت که در حال گذرایی بوده است از ابتدا، برای اینکه هم خود ایشون و هم نسل ایشون بدانند که اون جایگاه اصلیشون در نظام خلقت در روی زمینه. از این جهت در بهشت یک نهی خدای متعال کرد از ایشان، یعنی بعد از آفرینش مادی و نفخ روح در حضرت آدم علیه السلام و سجده ملائکه به ایشان، اون جایگاه ایشان روشن شد که چه جایگاه بلندی. بنابراین برای قدردانی از این جایگاه و اینکه حفظ این جایگاه چه لوازمی داره، شاید خدای متعال اون حضرت رو به بهشت برزخی وارد گردانی و تصرف در همه مواهب بهشت را مباح گردانی. اونها فرمود که از یک میوه و از یک شیء دیگه مصرف نکنه. در حال این بهشت بعد از ورود در عالم دنیا بوده، اون خصوصیات دنیایی انسان هنوز در او بوده است. اگرچه این نهی پروردگار متعال نهی تنزیهی و مولوی نبوده، که نهی مولوی مخالفتش عقوبت آخرتی رو در بر داره، اما به هر حال برای نشون دادن اون جنبه های نقص انسان است که به هر حال موجود زمینی یک نقائصی رو داره، باید توجه داشته باشه تا میتواند از این نقائص احتراز بکنه و دوری بکنه. و راه دوری کردن به این است که ملتزم به اوامر الهی و منتهی از نواهی حق تعالی بشه. بنابراین خدای متعال یک نهی ارشادی فرمود حضرت آدم علیه السلام تا این که به هر حال امتحان بشه که برای خودش روشن بشه، برای حضرت آدم علیه السلام که هنوز اون آثار عالم دنیا یه مقداری هست. این که به هر حال شخص از همه امور خلاصه نسبت به همه امور عالم بهش حال حق تصرف داشته باشه، اونجا در یکی نداشته باشه و اون رو هم حال انجام بده، این نشانه به نوعی حرصه. به هر حال این موجب شد که اون قضای الهی که از ابتدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین خلیفه بخوام قرار بدم، این مسئله تحقق پیدا بکنه و بودن در بهشت مواهب خاص خودش رو داره، آمدن در روی زمین سختی های خودش رو داره، امتحانات رو در بر داره. از این جهت خدای متعال قرار گذاشته بود که اگر این نهی ارشادی را مرتکب بشی شما به زحمت میفتی و زحمت افتادنش هم به آمدنش در دنیا و حال این فعالیت های دنیایی. منتها اینطور نیست که در عالم دنیا که شخص قرار گرفت از اون مقام قربش که میتواند آن را دارا بشه و بهش برسه از آن باز بمانه، چون عالم دنیا جایگاه فعالیت های بیشماره و کارها و نشون دادن صفات گوناگون مضمون یا ممدوحه. از این جهت استقامت در مسیر بندگی با این فعالیت های بیشمار انسان رو به یک جایگاه قرب خاصی میرسانه. از این جهت اگرچه حضرت آدم علیه السلام با آمدنش در این عالم از اون مواهب در عالم بهشت محروم شد، اما زمینه برای یک موهبت خاصی را فراهم کرد که در پرتو این موهبت الهی انسان میتواند به بالاترین درجات قرب و کمال نائل بشه و آن هدایت است که خدای متعال فرمود فما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در ادامه در حال بحث خروج حضرت آدم علیه السلام از بهشت این مسائل رو بیان می‌فرماید که اولین شخصیتی که در این نسل هدایت الهی به طور خاص شامل حالش شد و این هدایت تا وقتی که این نسل اپا هست و دنیا برقرار است ادامه دارد، این نصیب حضرت آدم علیه السلام شد. به هر حال این ورود در بهش و خروج از آن یک آگاهی هایی رو برای حضرت آدم علیه السلام آورد که ممکن است در وقایع مختلف بر انسان غفلت عارض بشه، لذا باید بیشتر مواظبت داشته باشه. لذا در روایت است که جبرئیل آمد به حضرت آدم علیه السلام عرض کرد که آیا خدای متعال شما را با حال مظهریت صفات جمال جلال نیافرید و روحش را در تو ندمی و ملائکه را در برابر تو به سجده وادار نکرد و امر نکرد، تو را وارد بهش نکرد و با شما این سخنان رو فرمود، مشافهتن شما رو نهی کرد از خوردن این درخت، پس چرا مرتکب شدی؟ ایشون فرمود که شیطان من قسم یاد کرد که من نصیحت کننده تو هستم و من گمان نمی کردم کسی قسم دروغ به خدا بخوره. خب به هر حال اینها تجربیاتی است که انسان پیدا میکنه در برابر برخورد با موانع تا اینکه بینشش عمیق بشه نسبت به وعده های الهی، ایمانش کاملتر بشه و همچنین نسبت به موانعی که در مسیر او میاد توجه داشته باشه. خب دومین شخصیتی رو که در دعای ندبه به آن به طور کلی پرداخته می شود حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام است که در آیات متعددی از قرآن کریم قضیه حضرت نوح علیه السلام آورده شده و ایشان مطابق روایات اولین پیامبر اولوالعزم است که صاحب کتاب است و شریعت است و بعضون حملته فی فلکک و نجیته و من آمن معه من الهلکته برحمته. خیلی مختصر قضایای حضرت نوح علیه السلام در این جملات آمده و بعضی از این انبیا را خدایا تو در کشتیت سوار کردی و او رو نجات دادی و هر کس که با او ایمان آورد از هلاکت به واسطه رحمتت اونها را نجات دادی. خب این اشاره به آیات متعدد قرآنیه که حضرت نوح علیه السلام در زمان طولانی مقام نبوت رو داشت، طبق بعضی از آیات 950 سال اون حضرت نبوت کرد. در این مدت صبر خاصی رو از خودش نشون داد در برابر مخالفت‌های گوناگون قومش، چون اولین پیامبر صاحب شریعت بود، از این جهت مخالفت‌های گوناگونی از جانب مشرکین با آن حضرت می‌شد و مسئله شرک به انهای مختلفش در اون زمان رایج بود که قرآن کریم بعضی از نام بعضی از بت‌های اونها رو در سوره نوح می آورد. به هر حال مطالب بسیار ارزنده‌ای رو در سوره نوح خدای متعال از زبان اون حضرت برای قومش بیان میکنه که مراحلی رو حضرت با قومش میگذراند، وعده هایی رو از ناحیه خدای متعال، منتها هر زمانی که مخالفت شدید میشون برحال از خدای متعال طلب نجات میکرد، خدای متعال هم به او وعده میداد که هی فرصتی در فرصتی این عقب میانداخت، هلاکت رو و عذاب رو، تا اینکه افراد به هر حال امتحان بشن، اون کسانی که زمینه دارن برای برگشت بکنن و اون بینششون نسبت به التزام مقام نبوت و ایمان به عالم غیب همواره قوی بشه. خب روایات در قضایای حضرت نوح علیه السلام زیاده، فقط ما اشاره کردیم که قرآن کریم می فرماید که عده‌ای از قومش حتی فرزندش، طبق بعضی از آیات حتی همسرش هم امتحان شد در ارتباط با اون حضرت که آیا ایمان به غیب پیدا می کند از طریق این مرد الهی یا نه. به هر حال از کسانی که نجات پیدا نکردن فرزندش بود و همسرش بود و اینها همهش بیانگر این است که اون جایگاهی که خدای متعال برای انسان قرار داده، این برای همگان امکان تحققش هست. اون زمینه های ظاهری اینها همهش برای امتحان بشر است. این که فرزند پیامبر باشد، این به هر حال مسیر انسان رو 100% به سوی سعادت قرار نمیده. حضرت آدم علیه السلام دو تا فرزند داشت، یکیشون اون مسیر سعادت رو پذیرفتن، یکیشون نپذیرفتن. فرزند حضرت نوح چنین بود. بنابراین اینها از مسائلی است که ما همواره اون هدف رو بشناسیم و با درک و اختیار اون مسیر کمال خودمون رو انتخاب بکنیم. از جانب خدای متعال این مسئله خلاصه شکل گرفته و این انسان است که با این هدایت ها واجه میشه. عده‌ای هدایت رو میپذیرن، عده‌ای ضلالت رو، و به نتایج هر کدام هم میرسن. خدای متعال انشاءالله به حق اولیاش به همه ما فهم دقیق اون کمال حقیقی رو و هدایت رو و توفیق به کار بستن هدایت الهی رو تا آخر عمر بفرمایید.